بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد لا اله الا الله وبحكم تعلیقی بود که اشکال شده بود به این که حکم تعلیقی ثبوته علا تقدیر ثبوت فعلی که نیست وقتی یقین به ثبوت حکم تعلیقی یقین به حکم فعلی نیست به یقین و شک محفوظ باید باشد در استصحاب دواب به این که نخیر ثبوت تعلیقی هم ثبوت بالقوه هم ثبوت مثبوت هم ثبوت استعدادی است یک ثبوت نحوی است از مرتبه از مرحله ثابت این ثبوته بالقوه وجود و عدم داره از وقتی که شرطش نبود ثبوت بالقوه استصحاب میکنیم تا زمانی که شرطش هست اون ثبوت بالقوه عین این ثبوت بالفعل و اون متیقن سابق عین مشکوک لاحقه البته باید منشأ شکی باشد که اون ثبوت بالقوه باقی یا نه منشأ شک همین مغایرت و مایی که در موضوع واقع شده که عنبیت بود و ماء العنب بود حالا زبیبیت هست و ماء الزبیبه در ماء العنب این ثبوت بالقوه بود در ماء الزبیب این ثبوت بالقوه هست یا نه که اگر ثبوت بالقوه مستصحب باشد با این تغییری که شده است جمود و میعان فرق است در این موضوع وقتی که ما اعر بود ثبوت بالقوه داشت حالا که جامد شد اسمش شد اسم دیگری شد زبی نمیدانیم ثبوت بالقوه هست یا نیست آیا جهت شک در بقای این ثابت بالقوه چیه؟ منشأ شک چیه؟ اسم میعان و جموده یا نه چیز دیگری هست؟ چون اینجوره که ماء العنب اذا غلا و اشتد و لم یذهب ثلثاه فهو حرام یا فهو نجس که باید ببینیم اینه منشأ شک هر چیزی که مایع بود و جامد شد شک که در بقا حکمش پیدا میکنیم دم مسفوح نجسه حرام هم هست البته غیر دم متخلف الله اگر ماند جمودی پیدا کرد، مندمد شد. آیا حکمش تغییر پیدا میکنه؟ محتاجیم به استثاء. خصوصا جمود هم مراتب داره. یا نه، تا دم صادقه این جمادش به طوری نیست که استحاله بشه، آها، بشه غیر دم، صدق دم برش نکنه، این حکم باقی. بس مطلق جمود و میعان منشأ شک نیست، بلکه همینطوریست که شهید از شهید نقل شده است که فرمول دذهاب اکثری بالهوا، مثلا بیش از نصفش با هوا زائل شده. لم یذهب ثلثاه، شرط مطلب این قد ذهب ثلثاه، و لازم نیست لابد روی این اشکالی که از ایشون نقل شده، لازم نیست که غلا به نار و اشتد غلیانو حتی ذهب ثلثاه، نه، اگه به هوا هم این ذهاب ثلثین شد کافیه. چه بسا قائلین به این که اسیر این بی ازا غلا و اشتد و لنگ از هم ثلثاه فهو حرام، بگویند که غلا به نار و اشتد حتی ذهب ثلثاه، نه اینکه بالهوا غلا. اگر غلیان بالهوا شد، نه، این حرمت نمیاد، مگر اینکه به واسطه غلیان بالهوا بشود خمر. بله، حالا ما کار نداریم که آیا نجاست هم هست یا نیست در اصلش. اگر اونجا هم گفتیم اینجا هم هست، هرچه هم اونجا هست اینجا هم هست، در مسئله اصل حرمت، اصل استصحاب حکم تعلیقی ما در اینجا بحث داریم. که اگه میشه بیم همین نجاست هم همینجوره، از هم اول غلا و اشتد و لنگ از حبس و صاف و نجس، بعد انصار زبیبن، آها، جست از حب مالهو من النجاست علا تقدیر الغلیان و عدم ذهاب سلسه. بله، کلام در این است که حکم زبیب اذا غلا و اشتد و لنگ از هر ثلثاه، نمیدانیم از ادله چیزی استفاده نشد، مگر اینکه اصل عدم حرمت خودمون، اما استصحاب حرمت تعلیقیه یا نجاست تعلیقیه مقدم است بر اصالت العدم، بر اصالت عدم الحرمه یا عدم النجاسه. اصالت الطهاره مثلا. خب حالا اگر اینجور شد، بر فرض اینکه ذهاب ثلثین به هوا این حکم نداره، باید به نار باشه. اون حرمتی هم که میاد غلا و اشتد به نار بلنگ به سب سلوسا. حالا شک داریم بعد از این انجمادی که درش شده است، شک داریم در این که ازا غلا و اشتد بلنگ به سب سلوسا کاری نداریم به ذهاب ثلثین به غیر نار. حالا اذا غلا و اشتد به نار بلن یذهب ثلثا، آیا باقیست علا حرمته تعلیقیه که حالا میشه فعلیه؟ چون بیدادی که ذهاب ثلثین نشده و غلیان به نار هم شده. این که حکم تعلیقی حکم فعلی نبود، چون معلقون علیهش موجود نبود دیگه، گیری نیست. و در این که حکم هر شیء استعدادی ثابت بالقوه له نحو من الثبوت، مرتبت من الثبوت، این هم که اون ثبوت منتفیست در چیزی که این ثبوت بالقوه را نداره. آب فرض کنید، میوه دیگری، البالو، غلا و اشتد بلند به سب سلسا، اثری نداره. این ثابت بالقوه تورید که اگه در حال اینبیتش غلا و اشتد بلند به سب سلسا حرام میشه. و قبل از غلیان حرام نیست، بله یستعد لان یسیر حراما بالغلیان، ما عدم ذهاب الثلثین بالغلیان، بالغلیان به نار مثلا. پس از این ناحیه فارغ این که ثابت بالقوه مثل ثابت بالفعل قابل است، لان یوتیتن به و یوتیتن به عدمه و ان یشکفی بقائه لتبدل موضوعی به نهرهاد تبدل، مغایرتی که سبب شد از برای تبدل اسمی. و همچنین در واقع هم جمود و میعان اینب ازا غلا و اشتد و لم یذهب ما فیه و لم یذهب ثلثا حرامون او نجسون، او هم حرامون هم نجس. اما ازا صار زبیبا فهل هو باق علی حرمته التعلیقیه و نجاسته التعلیقیه حتی تسیرا، حتی یسیرا فعلیین به واسطه الغلیان و عدم ذهاب الثلثین او لا. دلیل اجتهادی نیامد تعیین بکند که زبیب یحرم او لا. مثلا روایت زید نرسی مثلا یا سندن یا دلالتن تمام نشد، نفهمیدیم اونی که متعرض زبیب، بلکه در روایات تعبیر در تمرم هست که اونی که مسکره که هنوز ذهاب ثلثین نشده اون حرامه. در منظومه هم اسیر تمر و اسیر زبیب را مثل هم قرار داده، و فی اسیر تمر و زبیبی قول بهی و لیس بالمرغوبی، در صورتی که قبل از این منظومه ایشون اشکال میکرده در این حکم. و هر دو تقلید کردن، ایشون و وحید از شیخ جعفر کاشور الغطا که من فرموده بود است نه اشکال ندارد و حلال است، طوری نیست. این استصحاب رو جاری نمیدونسته یا اون روایتی که در روایت زید نرسی، لیکن نه همون اکتفا میکرده به ذهاب به سلسین بلو به غیر النار به غیر الغریان و الاشتدار. منم همین حکم داره. نچه در روایتی باشد که شیطان در درخت انگور گفت بین که دو سلسش مال منه، یک سلسش مال بنی آدم. خب دو دفعه تسلیس باید بشه، مثلا مال شیطان باشه دو دفعه باید این تسلیس بشه، یه دفعه در همون قبل زبیبیت، یه دفعه هم بعد زبیبیت هم باید تسلیس بشه. بعید این مسئله که اگر غلیان مقدمیت داشته باشد از برای ذهاب سلسینی که مثلا شراب ابلیس است، مثلا که مثلا تجفیش خودش خود تجفیش آیا همون کار ذهاب سلسین به غلیان رو میکنه یا نمیکنه؟ که میگوین مثل اینکه اون که سبزه و بیش میگن سبزه با اونی که میگن کشمش یا کشمش سرخ فرقشون همینه که میذارن توی آفتاب کشمش سرخ میشه، به منجمد میشه و بله صدق زبیب میکند بهش. همین عنب رو میذارن توی آفتاب خشک بشه و تا اینکه حدی که زبیب صادق میشه بهش. گاهی هم روی درخت هم زبیب میشه. لیکن تا آفتابی میشه، هر وقت آفتابی شد به همون لون سرخ باقیه. و اگر این انگور سفید را گذاشتن در سایه به این اخضرار این سبزی آمد، اون دیگه رنگش تغییر پیدا نمی کنه و چیزه بیش شاید نگن کشمش، میگن سبزه مثلا. و چه بسا کسی بگوید بگه اگر ذهاب سلسین به غیر نار همین حکم ذهاب سلسین به نار را داره، دیگه فرقی نیست که تجفیفش در توی آفتاب باشه یا توی سایه باشه. بجردی اگه توی آفتاب باشه آیا بگیم اینجا غلیان هست صدق میکنه، غلیان خفیفی درش هست، و اگر توی سایه باشه غلیان نیست، خب خوش میشه. اگر اون غلیان معلومه بالا پایین باید بره، غلاوش تده، نه هر چیزی که اینجا ما خشکی آور باشد همین کافیه صدق غلیان میکنه، غلیان نیست. لیکن کلام در این است که مثلا شهید بفرمایید که غلیان مقدمه است از برای که جفاف حاصل بشه. ذل مقدمه حاصل است در کشمش ها، در سبزه ها ذل مقدمه حاصل. چگار داریم حالا با غلیان باشد یا اینکه نخیر بدون غلیان حالت انجمادی درش رو بدهد. لذا شیره دویست کسی اشکال نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه بیش از سلسینش میرود و انجمادش از سلسین، از ذهاب سلسین بیشتره. آها، خب این منافات نداره که تا به اون حد از انجماد نرسیده به حرمت خودش باقیه، وقتی از اون حد گذشت آها بچه بسان بگوین که این مطلب در همه اطراف این ظرفی که دویستوش هست یا اسیر هم درش هست، این همینطور اون چی که در اطراف هم میماند خشک میشه و ذهاب سلسین میره درش، نه اینکه خصوص اونی که پایین میره ذهاب سلسین درش میره میشه. خیلی خوب، حالا این یه مطلب که استصحاب فی حد نفسه بگوییم مانعی ندارد اگر حکم زبیب ثابت نشد به دلیل اجتهادی، محتاط شدیم به اصول فقاهتی. اصل فقاهتی طهارت است، حلیت است، مگر استصحاب باشه که مقدم است بر اصول عملیه. این یه مسئله که این مسئله تقریبا در فقه باید تصفیه بشه باید. که آیا ذهاب سلسین فقط به غلیان و غلیان به نار بشود تا اینکه حلیت آور باشد و این طهارت آور باشد، یا اینکه نخیر اگر به غیر غلیان شد، به غیر غلیان به نار شد، به تصفیف به هوا شد، چه زیر سایه چه نخیر زیر آفتاب، آیا این هم میبرد حرمت را، یا اینکه نخیر باید غلیان به نار بشه و ذهاب سلسین به غلیان به نار بشه تا اینکه این حلال بشه بقیه و پاک باشد بقیه. این مسئله فقهیست، این جهت فقهیست، باید در اونجا تصفیهش بکنیم. کما اینکه آیا زبیب به دلیل اجتهادی دلیلی داریم برای اینکه این خودش هم اگر غلیان پیدا کرد، زبیب هم اگر غلیان پیدا کرد بلنگیز هر سلسا، اینم حرامه. همچنانی که داریم اسیر نبی اگر غلاش در دوره به هر سلسا این طعام ابلیسه، همچنین در زبیب هم داریم. باید ببینیم دلیلش تام سندن و دلالتن و عملن یا نه. حالا قطع نظر از این اشکال در استصحاب تعلیقی که گفتیم نه استصحاب تعلیقی جاریه، اون صحبت های فقهی را باید علل مبنا ما صحبت بکنیم. بگیم که نخه زبیب، این ذهابی که در زبیب شده کل عدمه. خود زبیب هم باید بگوییم اگر غلا و اشتد و لنجت حبسوسا یکونو کل اینب محرمن. یعنی که نه توقف بکنیم، نمیدانیم در زبیب این حکم جاریه یا نه. مقتضای اصل اینه که نخه حرمت نمیاد، نجاست هم نمیاد. لکن خب این اصلی که اینجا داریم در صورتی اصل حاکمی بر این اصل نباشه، استصحاب حکومت دارد بر اصالت الطهاره، اصالت الحل. اگر استصحاب داره، استصحاب علالفرد در استصحاب حکم تعلیقی هم اشکال نکردیم، معنی نداره استصحاب حکم تعلیقی قبل از وجود شرط تا زمان وجود شرط اثبات می شود به او حرمت فعلیه. کمی غلیان پیدا کرد حرام است بالفعل، حتی منتهی بشود این غلیان به ذهاب سلسین. به ذهاب سلسین به غلیان مثلا. خب حالا اگر اینجوره که استصحاب پی حد نفسه گیری ندارد، اشکال دیگری هم دارد استصحاب یا نه؟ قد یستشکل بالمعارضه باستصحاب الحکم الفعلی المضاد. شما استصحاب حرمت تعلیقیه می کنی، ما در این استصحاب اشکال نمی کنیم، لیکن معارض است استصحاب به استصحاب حلیت فعلیه. قبل از غلیان حلال بالفعل بود، بعد از غلیان حرام بالقوه میشه. این حرمت بالقوه مستصحب است تا زمانی که ذهاب سلسین بشه. میگوییم بیین که خیلی خوب این استصحاب درسته که حد نفسه، لیکن معارضه است به استصحاب حلیت موجوده ثابته. قبل از غلیان برای معلنت نمیدونیم، حالا که شده از ما معذبی اون حلیت سابقه ثابته واقعیه فعلیه رفت به غلیان یا نه، همون حلیت باقیه. این معارضه است با استصحاب حرمت تعلیقیه که بمجرد غلیان حرام میشود الا ان یظهر رسول صاحب. قد يستشكل بالمعارضة باستصحاب الحكم الفعلي المضاد كاستصحاب الحلية الفعلية قبل الغليان للزبيب مع استصحاب الحرمة على تقدير الغليان المتيقنة في حال الإنابية قبل التبدل بالزبيبية. و یجاب از این اشکال به این معارضه. خب اگه معارضه شد، دو تا استصحاب اگه متعارض شدن با هم، مرجحی برای یکیشون نباشد، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن، نوبت به اصالت الطهاره میرسه، به اصالت الحل میرسه. ببینیم اصل حاکم که استصحاب بود به معارضه ساقط شد علال فرس. یجاب تارتن، یک جوابی، بالحکومت بین الاستصحابه لحکومت الاصل فی الشک السببی علیه فی المسببی لان الشک فی بقاء الحلیت الفعلیه مسبب عن الشک فی بقاء الحرمت المعلقه. استصحاب حلیت فعلیه چرا شک داریم؟ باسه این تبدلی که شده است دیگه. قبل زبیبیت حلیت فعلیه متیقن، بعد قبل زبیبیه و قبل غلیان حلیت فعلیه متیقن، بعد از زبیبیه و بعد الغلیان حرمت تعلیقیه مشکوک، فعلیه حلیت فعلیه هم مشکوکه. قبل ان یکون زبیبا مغلیا کان محللتا یقینا، بعد ان صار زبیبا و مغلیا نشک فی انه باق علی حلیته او لا یستقر فی حلیته الفعلیه. شک در حلیت فعلیه مسبب است از شک در حرمت تعلیقیه، و اگر حرمت تعلیقیه استصحاب درش جاری بشه، کمان که فرض اینه که اشکالی ندارد فی حد نفسه این استصحاب. اگر اون در شک در شک سببی و شک مسببی هر دو مجرای لاتنقض باشند، هر دو فرام میگوییم این شک مسبب است از شک در حرمت. شک در حرمت در اصلی سببی، در شک سببی جاریه، و قهرن لا یبقا مجال از برای شک مسببی و از برای اصل جاری در شک مسببی. بل موضوع در ماء العنب یا در عنب آیا تبدل در حکم میارد یا نمیارد؟ شک داریم در این مطلب. مقتضای اصحاب اینه که نخیر، تبدل در موضوع، اینجور تبدل سبب نمیشود از برای اینکه اون حکم که حرمت تعلیقیه بود زائل بشود. و هر جایی که دوران امر بین شک سببی و شک مسببی و اصل راجع در شک سببی، اصل در راجع در شک مسببی متعارضین شدن، متخالفین شدن، این استصحاب حرمت می کند، حرمت معلقه تا زمان غلیان. این استصحاب حلیت فعلیه می کند بعد از زبیبیت و فعلیت غلیان. میگوییم به این که اون حکم فعلی مستصحب است یا این حکم تعلیقی مستصحب است. خب اگر احد الشکین مسبب از شک دیگر باشد که نتواند عموم لاتنقض هر دو را بگیرد، خب لاتنقض بگه عبق حرمت خود تعلیقیه، وقت فقهرن در مرتبه‌ای که سابق است خود اون شک و احکام شک، در مرتبه سابقه میگوید عبق حرمت خود تعلیقیه، دیگه ما اون وقت میتونیم متعبد بشیم به این که عدم بقای حلیت فعلیه، بجهت این که شک ما با این تعبد استصحابی زائل میشود اگر بفرماید عبق حرمت. لیکن خب اگر شک مسببی هم مستصحب بشود، ممکن است کسی بگوید بین که خب عبق حلیت الفعلیه کشف میکند بین که حرمت تعلیقیه دیگه بقا نداره. لیکن چیزی که هست معلق است، معلق است، محکوم است، جریان اصل در شک مسببی به عدم جریان اصل در شک سببی. معلق نیست جریان استصحاب در شک سببی به عدم جریان اصل در شک مسببی، بلکه خودش تعبدن رافع اون شک. کنو لای شک. پس تقریبا استصحاب حرمت، ولو حرمت تعلیقیه است، استصحاب حرمت تا زمان بعد الغلیان معارض است به استصحاب حلیت تا زمان غلیان. حلیت که مستصحب بود فعلیه، حرمت که مستصحب بود تعلیقیه. اون مستصحب در اونجا ضعیفه، این مستصحب در اونجا قویه، فعلیه. آیا به واسطه فعلیت بگوییم این مقدمه یا واسه سببیت بگوییم اون مقدمه، استصحاب در شک سببی مقدمه و لا مجال معه در عدم تعلیق. در عدم تعلیق بر این که اصل استصحاب در مسبب داری نشه. پس تقریبا استصحاب حرمت میگه ابن علی الیقین، استصحاب حلیت نمیگوید ابن علی عدم الیقین، یقینی که در شک سببی بود یقینی بود، آخه اینم یه یقین دارد، اینم یک شک دارد، اونم یه یقین دارد، یک شک دارد. لیکن اینجا ابن علی الیقین معلق است بر این که در سبب ابن علی الیقین نباشه. آها، این الله تنقض الیقین نباشه، اما شک سببی نخه در مشمولیتش برای مثل لا تنقض معلق نیست به این که استصحاب یک حکم فعلی مضاد با این حکم نباشه، بلکه رفع میکند شک او را. تعبدن موضوع نمیماند برای اینکه بگیم شک یقین داریم تا به ما بگوید ابن علی الیقین بالحلیه. پس تارتا اینجوری جواب داده می شود که یکی یکی از این جواب ها و سوال ها باید مورد تأمل بشه. یجاب تارتن للحکومت بین الاستصحابین لحکومت الاصل فی الشک السببی علیه فی المسببی، لان الشک فی بقاء الهلیت الفعلیه مسبب من عن الشک فی بقاء حرمت التعلیقیه معلقه. یدفع استصحاب هلیه با استصحاب حرمت متیقن ها ضعف و قوت دارن، لیکن خب استصحاب هلیت استصحاب ضد است، استصحاب حرمت استصحاب ضد آخره، مقابل با این ضده، هر دوتا استصحاب نمیشه جریان پیدا بکنن. استصحاب هلیت و استصحاب حرمت باید یکیشون باشه. اگر به سببیت شما مقدم داشتی، خب بله استصحاب حرمت تعلیقیه در شک سببیه و مقدم میشه، اما استصحاب حلیت فلان به طور یقین در شک سببی نیست. آها، اینجا جای این که ما استصحاب حلیت بکنیم با اینکه مانعی نبود در استصحاب حرمت، حرمت تعلیقیه جای این نیست که ما استصحاب حلیت بکنیم. اگر این تقدم را قبول داشتید فقط یه استصحاب جاریه که استصحاب حرمت تعلیقیه باشه. یدفع همینم قابل دفع، چطور؟ به عدم العلیت لعدم احد الزدین لثبوت الاخر، نه عدم احد زدین با ثبوت زد آخر بینشون علیت و معلولیت نیست، تا اینکه بگید به این که استصحاب حرمت در شک علیست، در شک سببیست، استصحاب حلیت در شک مسببیست. آیا حرمت و عدم الهلیه، هلیه و عدم الحرمه بین اینها تقدم و تأخر هست، سببیت و مسبب هست، یا نزدین احدهما با عدم آخر علیت و معلولیت بینشون نیست، مقارنته. آها، عدم الحرکه با سکون مقارنه، عدم سکون با حرکت مقارنه، نه اینکه هر عدم الحرکه نه اینکه حرکت علت است برای عدم سکون، یا اینکه نخیر سکون بنابراین که زده سکون الا برای عدم الحرکه علیت و معلولیت بین عدم احد زده باز وجود زده آخر نیست. پس استصحاب در حلیت با استصحاب حرمت اینا بین عدم احد ما و وجود الاخر علیت و معلولیت نیست، مقارنت محض است. آها یوتفا به عدم العلیت لعدم احد الزدین لثبوت الاخر، یعنی ثبوت آخر علت از برای عدم دیگری نیست. آها و همچنین ثبوت اون یکی دیگر علت از برای عدم این نیست، بلکه ثبوت هر کدام مقارن است با عدم، معیت دارد با عدم آخر. نه اینکه یکیشون علیت دارد برای عدم دیگری. و انما بینهما التلازم غیر المفید فیما لیس مثبتا من الاصول بل مع العلیت فردا فالترتب عقلی لا شرعی. ببینید یا ستار